در صبحانه با خبر امروز، نزدیک شدن آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به 10,000 تن. وزیر بهداشت میگوید دست کم باید 2 سال با کرونا زندگی کنیم. ادامه واکنش ها به مرگ کوهنوردی که قربانی نجات محیط زیست شد. چرا آتش سوزی های منابع طبیعی زاگرس مهار نمی شود؟ در حالی که تکلیف ریاست فدراسیون فوتبال ایران روشن نیست، علی کفاشیان بار دیگر به این نهاد بازگشت. و تشدید اختلاف نظر قاهره و آنکارا درباره آینده سیاسی لیبی. رئیس جمهوری مصر از احتمال عملیات نظامی در کشور همسایه سخن میگوید. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ویروس کرونا همچنان در گوشه و کنار جهان قربانی میگیرد. آمار مبتلایان ثبت و شناسایی شده در آمریکا به 2.5 میلیون تن نزدیک می شود و تعداد قربانیان در برزیل هم از 50,000 نفر عبور کرده. حالا بیش از 3% از کل جمعیت کشور کوچک قطر در همسایگی ایران با ویروس کرونا دست به گریبانند. در خود ایران هم اما اوضاع بهتر نیست. آمار ثبت شده قربانیان رفته رفته به 10,000 تن نزدیک می شود. این در حالی است که یک مقام ارشد بهداشتی استان سمنان از آماری تکان دهنده خبر داده و تعداد مبتلایان این استان را بیش از کل آمار رسمی اعلام شده کشور اعلام کرده. حالا بحث بازگرداندن محدودیت‌ها در چندین شهر و استان کشور به گوش می‌رسد. همه اینها در حالی است که تلاش‌های جهانی برای دستیابی به واکسنی همچنان بدون موفقیت ادامه دارد. بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد همه این مسائل، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
بیمارستان ها بخش های کرونا رو تعطیل کردن، یکی یکی داریم اینا رو باز میکنیم، علتش اینه که واقعا بیمار زیاد شده.
سخنان متخصص بیماری های عفونی در رسانه رسمی ایران پس از افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا که در آمار رسمی هم مشهود است.
موارد شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2308 مورد هستش که موارد بستری شده در مراکز درمانی 1114 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 116 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم.
که آماری حاکی از رقمی شدن مجدد شمار قربانیان روزانه در طول یک هفته اخیر، آن هم در حالی که گروهی درباره دقت این آمار تردید دارند. وزارت بهداشت همچنین از مناطقی سخن میگوید که در وضعیت قرمز قرار دارند و تأکید میکند که در این مناطق امکانات پزشکی فراهم شده است.
هستن استان خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی هستند و لازم به ذکر هستش با توجه به شیوع بیماری در این استانها که بیشتر استانهای مرزی کشور ما هستند، وزارت بهداشت تمهیداتی رو فراهم کرده که کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی این استانها فراهم شده.
این در حالی است که برخی فعالان محلی از جمله در خوزستان از پر شدن ظرفیت بیمارستانها و نیاز به بیمارستانهای صحرایی سخن میگویند و با کاهش محدودیت‌ها تصاویر و گزارش‌های زیادی از افزایش مسافرت‌های تفریحی منتشر شده، روندی که به نظر می‌رسد از دلایل افزایش شمار مبتلایان در ایران باشد.
من امروز شما خیلی قیافتون آشناسه میرید و میایید، چی شده؟ که آقای دکتر ببخشید، ما حرفای شما رو توی شبکه خبر و فلان و اینا خیلی گوش کردیم. از ابتدای اپیدمی قرنطینه بودیم، هیچ، دستکش دستمون میکردیم، ماسک میزدیم، شستشوی مرتب، اصلا با الکل تمام این مایحتاجمونو که از تربار میخریدیم تمیز میکردیم. خیلی هم خوب و خوش، هممون هم راضی که خوب شدیم. 3 هفته پیش گفتیم که آقا بریم شمال، زنگ زدیم به این دوستمون به اون دوستمون فلان، 14 نفر از دوستا و آشنا یه ویلایی هم در سیسنگان رفتیم اونجا و جاتون خالی، یه 3-4 روز اونجا بودم.
دوستان به جای ما
دوستان به جای ما بودن دیگه خوشبخت. همشون اینها کرونا گرفته بودن.
عجب.
و درباره مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران وزیر بهداشت آماری از کسانی ارائه داد که تاکنون بیشترین تأثیر جسمی را از کرونا پذیرفتند.
ران مبتلا به کووید 19 حدود 12.6% از این بیماران وقتی فوت میکنن بیمارانی بودند که بیماری زمینه ای نداشتند و در اونهایی که بیماری زمینه ای داشتند مرگهای زیر 50 سال یکی از عمده ترین علتاش چاقی بود.
اروپا هم شاهد بازگشایی هایی است که فعلا داخلی است. اقدام هایی که در آن کشورهای اروپایی سعی می کنند بخشی از زیان های اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کنند. مثلا مرز میان اسپانیا و فرانسه بازگشایی شد. اما در منطقه خاورمیانه مصر امتحانات نهایی دوره متوسطه را برگزار می کند.
اگر مردی پیدا شد چی میشه؟ پزشک اینجا هست و تست لازم را انجام میده تا ببینه شخص مشکوک آیا کرونا داره یا نه. تصمیم نهایی درباره وضعیت چنین شخصی با پزشکه.
و اینجا در دمشق پایتخت سوریه پس از 2 ماه سالن اپرا بازگشایی شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با جواد امان، متخصص میکروبیولوژی مقیم آمریکا. آقای امان، بحث واکسن موضوع پیچیده‌ای هست. مثلا برای بیماری ایدز سال‌هاست که به دنبال واکسن هستن، اما خب موفقیت نهایی هنوز ضربه نداشته. اگر برای کرونا واکسنی کشف نشه، حداقل به این زودی‌ها باید چه کرد؟ چون این ویروس راه‌های انتقالش خیلی سریع‌تر و متفاوت‌تره.
بله، نکته که شما میفرمایید خیلی درسته. هیچ تضمینی وجود نداره که ویروس کرونا یا واکسن موفقی داشته باشه و در مورد ایدز همونطور گفتید چند دهه کار شده روی این و یک بودجه هنگفتی مصرف شده و هنوز هم به نتیجه ای نرسید. اما در مورد ویروس کرونا دلایلی وجود داره که میشه مقدار خوشبین تر بود. اولا اینکه شواهد زیادی هستش که نشون میده که خود عفونت باعث ایجاد یک واکنش ایمنی میشه که مانع از این میشه که بیماران دوباره همین بیماری رو بگیرن. در نتیجه این خودش یه علامت خوبی هستش برای اینکه واکسن ممکن. دوم این هستش که آنتی‌بادی هایی هستش که تست شده روی مدل های حیوانی، آنتیبادی علیه ویروس که میتونه ویروس رو خونسا بکنه و این خودش باز نکته مهمی هست. سوم هم این هستش که تا به حال یک همچین بسیار تلاش گستردهی هیچ وقت در مورد هیچ واکسنی انجام نشده که خود این هم امید این که موفق بشه زیاد میکنه. البته تو خودش یه سری ریسک هایی رو به همراه داره. من فکر میکنم که ما در مورد واکسن موفق خواهیم در مورد این ویروس شناختی از دارم. اما احتمال زیاد واکسنی که بالاخره موفق میشه میزان کاراییش در سنین مختلف متفاوته و احتمال زیاد تو سنین پایین تر زیر 50-55 خوب کار خواهد کرد، تو سنین بالا خیلی خوب کار نمیکنه. اما این به این معنی نیست که اون واکسن فایده نداره، به خاطر اینکه واکسن میتونه با ایجاد ایمنی گندهی به اصطلاح به طور غیر مستقیم افراد مسن‌تر که احتیاج بیشتری اتفاقا به اصطلاح محافظت دارند رو در مقابل این پندمیک محافظت بکنه. و به هر حال حرف شما کاملا درسته. معلوم نیست واکسن موفق باشه، به همین دلیل باید تمام کارهای دیگه از جمله درست کردن یک داروی مؤثر و ادامه به اصطلاح این ملاحظاتی که مثل فاصله‌گیری اجتماعی هست و پیدا کردن موارد و دنبال کردن اون موارد و پیدا کردن تماس‌ها و ایزوله کردن اونها خیلی خیلی مهمه تا زمانی که واکسن پیدا بشه.
آقای امان، همطور که شما هم اشاره کردین فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای برای پیدا کردن این واکسن وجود داره. در حقیقت بیشتر کشورها دانشمندان دنبال این هستن که به این واکسن دسترسی پیدا کنن. حتی بحث پیش فروش واکسن هم الان در کشورهای مختلف مطرحه. خطر عجله کردن و یا میانبر زدن در ساخت واکسن کرونا در چیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید یه دلیلی وجود داره که ساختن یه واکسن حداقل 4-5 سال طول میکشه و بعد اکثرا خیلی هم بیشتر از و اونم این هستش که در آزمایش‌های ماقبل کلینیکی شما باید اونقدر آزمایش کرده باشید در حیوانات که مطمئن بشید که این واکسن بعداً که میره تو در آزمایش بالینی باعث یک خطرات احتمالی مثل عوارض جانبی نشه. مثلا چندی مورد وجود داره که واکسنی رو که انتظار داشتن که پیشگیری بکنه از یک عفونت، اون عفونت رو بدتر کرد. یک مثالش واکسن یک ویروسی به اسم RSV است که برای نوزادان به کار برده میشه. این آزمایشش در سال 1910 انجام شد و عملا دیدن که یه تعداد زیادی از اون بچه هایی که واکسن گرفت بودن بر اثر ابتلا به همون عفونت RSV مردن. و از اون موقع تا حالا الان 60 سال گذشته هنوز که هنوز یک واکسن جدیدی برای RSV نیومده بیرون. یعنی این باعث می خطر این هستش که وقتی یک واکسن موفق نمیشه یا اینکه اثر معکوس میذاره که البته یاد معمول نیست که اتفاق بیفته ولی احتمالش هست، اون وقت اعتماد عمومی نسبت به واکسن از بین میره و احتمال اینکه بتونه یک واکسنی بدن در آینده درست کنن سخت‌تر میشه. همه میترسن از اون خطراتی که اون واکسن ناموفق.
آیا اما بحثی که الان مطرح این که این بیماری به نوعی با بهداشت خیلی دست در دست هم هستن، آیا فکر میکنید بهداشت در جهان آنقدر بالا هست؟ همینطور که شما هم اشاره کردید اینکه فاصله اجتماعی رو باید برقرار کنن برای اینکه کمتر حداقل مبتلا بشن، آیا فکر میکنید جهان واقعا آماده هست با این بهداشت و با این فاصله گذاری این ویروس رو حداقل تا اونجا که میتونه کنترل کنه؟
ببینید استانداردهای بهداشت که خب در جهان اصولا بالا رفته. الان نگاه بکنید مقایسه کنید با دهه‌های گذشته یا مثلا یک 100 سال پیش که اون آنفلوانزای به صورت اسپانیش فلو اصلا قابل مقایسه نیست. مسلما این عامل که استاندارد بهداشت عمومی و درک مردم از ضرورت رعایت اون بالا رفته خیلی کمک میکنه، ولی از طرف دیگه جمعیت جهان خیلی بزرگتره، رفت و آمد خیلی بیشتره، روابط انسانها با هم تنگاتنگتره، روابط در به خصوص در بعضی کشورها روابط انسانها و حیوانات خیلی با هم دیگه نزدیکتره که این در واقع اثر معکوس روی اون میذاره. الان مسئله فاصله گیری اجتماعی از نظر تکنیکی خودش عملیه و اگر که واقعا مثلا فرض کنید که 3 ماه بشه تمام دنیا رو تعطیل کرد، هیچ کس از خونش بیرون نیاد، این پاندمیک تموم میشه، ولی همراه با اون اقتصاد دنیا هم از بین میره و ممکنه که اثرات منفی اون و کسایی که به اون دلیل جون خودشون از دست میدن تعدادش بیشتر از اون کسایی باشه دلیل پاندمیک از دست میدن. چه مسئله نیست که به سادگی بشه باش جواب بهش داد.
جواد امان بود، متخصص میکروبیولوژی مقیم آمریکا. آتش‌سوزی های دامنه‌دار زاگرس به خصوص جنگل های بلوط با درگذشت یک کوهنورد داوطلب وارد مرحله دیگری شد. البرز زارعی که در تلاش برای مهار حریق دچار سوختگی شدید شده بود پس از چندین روز درمان در بیمارستان جانش را از دست داد، موضوعی که باعث جلب توجه بیشتر به بحث آتش‌سوزی ها شد. اما دلیل اصلی این حریق‌ها چیست و چرا مهارشان اینقدر با مشکل مواجه شده؟ شهردار سیامی گزارش می‌دهد.
شاید شما هیچ وقت به اینجا نرفته باشید یا اصلا گذرتان به این جاده نیفتد، اما عده‌ای جانشان را برای حفظ این جنگل‌های بلوط زاگرس کف دستشان گذاشتند.
ایکونه می‌بینی برادر؟ مشکل دست نمی‌بینی؟ سر کو؟ اینجا دیروز زور ساعت 1:02 بود که آتش گرفته بود، مردم رفتن دولت اون مردم ها سری کشتم همیتونم برای دزدونی نه یا دو سه تا پنج این پنجمی مستقن همیتونم.
وقتی آتش به جان درختان افتاد، کسانی داوطلب شدند که به کوه بروند تا آتش را خاموش کنند. یکی از آنها البرز زارعی بود، کوهنورد و فعال محیط زیستی که در آتش سوزی منطقه حفاظت شده کوه دیل گرفتار آتش شد.
داخل یه دیواره گیر کرده بعدش آتش از پایین زبانه کشید و سمت ما هیچ راه فراری هم نداشتیم
و به دنبال سوختگی شدید حدود 3 هفته در بیمارستان بستری بود، اما روز 30 خرداد جانش را در راه حفاظت طبیعت کشورش از دست داد. این درختان بلوط که البرز جانشان را فدای حفظ آنها کرد می توانند تا 100 سال عمر کنند و 40 سال طول می کشد تا هر درخت بلوط بالغ شود و میوه دهد. ناگفته پیداست در این آتش سوزی ها چه گنجینه ای نابود شد.
یعنی تو خوخاییز نزدیک 1 هفته بیشتر بوده، نزدیک 1 هفته، یعنی آسیب بادم پشتش بوده، خیلی زنگل آتش گرفته.
این آتش سوزی هایی که اتفاق افتاده تا حال کمتر از تا به امروز 1500 هکتار بوده.
اینها مزارع کشاورزی هستند که می‌سوزند. باد می‌تواند چوله را به جنگل‌های اطراف بکشاند. مردم محلی البته نظر خودشان را دارند.
این خون کشاورزی دوباره انجام دادن، زمین لتش زنن و قشم ده خشک پیوار تشیره.
یه حاله نمی‌دونم از چوپانه‌ها باشه که تو کو باشه یا از افرادی که به اصطلاح به عنوان تفریگاه میرم اینجا به صورتی که مثلا تفریح داشته بون یا خوشگذرانی داشته بون، بعد برمیگرد به افراد احتیاط معتادان که مثلا میرن تو کو یا جای آتش روشن میکنن.
آتش سوزی در جنگل های خاییز گکساران شروع شد و منطقه وسیع از درختان بلوط زاگرس را روزها سوزان و حتی تا اطراف یاسوج پیش رفت. اما چرا این آتش خاموش نشد و مدت ها ادامه پیدا کرد؟
ما هلیکوپتری نداریم، امکاناتی نداریم. کل هلیکوپترهای مثلا وزارت دفاع 10 تا بیشتر نیستن. در 164 میلیون هکتار هم بخوام پخش بشن، هر 16 میلیون هکتار یه هلیکوپتر میرسه.
همه امکانات هم دارن ولی همکاری نیکنن. همینطوری که همکاری نیکنن و فقیرال همینطور همکاری طبیعت هم نیکنن. همکاری بکردنی خاموشی کردن، هم مردان زمابینی خاموشی کردن.
شاید نظر این کشاورز محلی به واقعیت نزدیک تر باشد. رئیس سازمان جنگل ها میگوید این سازمان به وزارت دفاع 20 تا 30 میلیارد تومان بدهی دارد و به همین دلیل این نهاد هلیکوپتر آتش نشانی نمی فرستد. بعد هم اداره محیط زیست کوهگیلی و بایر احمد گفت عاملان آتش سوزی جنگل های خاییز دستگیر شدند.
95% از اشتباه انسانیه.
اگر این آتش سوزی ها منشأ انسانی داشته باشند پس قابل پیشگیری هم هستند، اما ظاهرا مسئولان چندان موضوع را جدی نمی‌دانند و باز آن را سیاه نمایی خوانده و دیگران را متهم می‌کنند.
شبکه‌های تلویزیونی مخالف نظام جمهوری اسلامی که بزرگ میگونم که بیسی مناتوز بیوهه بقیه بعض وقتا مسئولیت تحت تاثیر اونها قرار میگیرن.
وقتی که آفت بیاد، آتش بیاد، تر خوش با هم میسوزه.
ای کاش مسئولان حرفای بقیه را هم میشنیدن. شهریار سیامی، رادیو فردا.
البرز زارعی، جوان مدافع محیط زیست و عاشق طبیعت ایران، به دنبال مشارکت داوطلبانه برای کمک به خاموش کردن آتش‌سوزی‌های اخیر زاگرس دچار سوختگی شدید شد و 2 روز پیش درگذشت. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی با ستایش و اندوه فراوان کاربران روبرو بود که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اینها. بنیامین چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی البرز زارعی از علاقه‌مندان طبیعت ایران و همینطور میراث فرهنگی ایران بوده. در فیلم‌هایی که ازش به جا مونده ستایش می‌کنه میراث کهن ایران رو. مرگ دلخراش باعث شد خیلی از کاربرها واکنش نشون بدن. اعظم بهرامی در توییتر خودش نوشت مرگ البرز داغ دیگری بر پیشانی مدیریت بحران در ایران. چند جوان دیگه مثل او باید به کام مرگ برن که این سیستم مدیریت حفاظت از جنگل‌ها تغییر کنه. شرم‌آوره. کاربر دیگری هم به نام مسعود یک اشاره تاریخی کرده با توجه به علاقه البرز به فرهنگ ایران و از شاهنامه گفته برای فرزندانم به جای اینکه دیگه از این به بعد از قهرمان‌های شاهنامه فقط بگم از البرز زارعی خواهم گفت، قهرمانی که هم دوره خودمون بود، هم سن من بود و بیشتر از ما به ایران میهن و وطنش فکر میکرد. منوچهر گلشن هم در توییتر خودش نوشته که زمین برای بقای خودش به دست‌ها و اندیشه‌ها و اراده‌های راسخی مثل البرز نیاز داره و ایران نیازمند چنین تفکری هست، یعنی تفکری که به ایران فکر بکنه. اما به علیزاده، به خط تیر علیزاده هم در توییترش اشاره کرده به مسائل خبرهای سیاسی و در واقع اختلاس‌هایی که میشه و گفته البرز زارعی قربانی بی‌کفایتی و فساد مسئولین شد. اگر درصدی از پول‌هایی که این روزها میشنویم دزدیده شده و اختلاس شده خرج خرید تجهیزاتی مثل هلیکوپتر و غیره میکردن و اگر مدیریت بحران به وظایفش عمل میکرد امروز البرز زنده بود و پیش ما.
بنیامین، این کاربر به فسادهای اقتصادی اشاره کرده و اختلاس‌ها، آیا کاربرانی هم به مقایسه باساب این خبر با مرگ یا قتل قاضی منصوری در رومانی پرداختن؟
اتفاقا چون این دوتا خبر رو همزمان بود تقریبا با هم، نکته خوبی رو گفتی، خیلی کاربرها اشاره کردن به بی‌مهری که روزنامه‌های ایران و جراید ایران در قبال البرز زارعی در واقع نشون دادن و نپرداختن چندان به او. جواد هیدریان در توییترش نوشته فقط یک روزنامه دو روز بعد از مرگ البرز راجع به اون کوتاه نوشته و نوشته که با اینکه خبر فوت این قهرمان ملی حدود ساعت 5 عصر روز جمعه تقریبا دیگه قطعی شده بود، فقط یک روزنامه بهش اشاره کرده، اونم امروز دیروز شنبه تقریبا روزنامه اینطوری که این کاربر نوشته اشاره نکرده بود. کاربر دیگری به نام ستاره هم رویا گفته که البرز زارعی و قاضی منصوری هر دو تقریبا همزمان فوت کردن. البرز به خاطر وطن و عشق به ایران در آتش زاگرس سوخت و با عزت جانش رو فدای میهن کرد و منصوری با اختلاف در کشور بیگانه یا سقوط داده شد یا مرد و در هر حال یادی که تا ابد برای ایران میمونه نام البرز زارعی این مدافع ایران است.
بنیامین، سپاسگزارم که نظرات در مورد البرز زارعی رو برای بینندگان مرور کردی.
ممنون.
صحنه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد نمایندگان از فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام برگزار شد. نمایندگان 11 دور مجلس فضای مجازی را از کنترل دولت و وزارت اطلاعات خارج دانستند و گفتند سیاست‌گذاری و مدیریتی در این زمینه وجود ندارد. محمود تجلی مهر همراه ماست، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان. آقای تجلی مهر، آیا مجلس جدید در ایران به دنبال بومی‌سازی فضای مجازیه؟
خب این در چارچوب همون طرح اینترنت ملی که فکر می‌کنم الان 10 سال شاید باشه که دنبالش هستن، به همون چارچوب از نظر دیگه هم به نظر میاد این مجلس تازه تشکیل شده بر وقتی حالت اکسیونیسم افتاده و می‌خواد سری نشون بده که ما چقدر قاطع هستیم این یا اون کارو می‌کنیم. این از حرفایی که آقای قالیباف و هم بعضی از نماینده می‌زنن میشه دید که می‌خوان در واقع نشون بدن که ما بهتر از دقیق هستیم. هرچی حالت اکسیونیسم هست دارم فکر می‌کنم بیشتر گرد و غبار.
اشاره کردید به اینکه سالهاست 10 سال دنبال اینترنت ملی هستند. سالهاست که حکومت ایران به دنبال ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت آزاده. در مقابل هم کاربران راه‌های زیادی رو برای دور زدن این محدودیت‌ها داشتن و همچنان دارن. آیا واقعاً ایران زیرساخت‌های لازم رو برای مدیریت فضای مجازی داره یا تنها راهش فیلتر کردنه؟
خب چند تا مسئله مطرح هست. یکی در رابطه با مسئله زیرساخت هست که همین زیرساخت فعلی فرق نمی کنه، هم زیرساخت ملی رو هم اگر بخوان محدودش بکنن هم روی هم زیرساخت ملی هست. که چند وقت پیش باز همین آقای وزیر ارتباطات بود که بیان کرد که 1,200,000,000 یورو با محاسبه همچنان هفته پیش هزینه زیرساخت اینترنت ملی شده، که این برای ما خب به عنوان مهندس این سوال به وجود میاره که اصلا چه زیرساختی لازم هست که شما بسازید. حالا احیانا اینا هزینه هایی که برای زیرساخت در هر صورت باید مصرف بکنن، تو هر کشور مصرف بکنن، زیرساخت مخابراتی اون رو حساب کردن به حساب زیرساخت اینترنت ملی که به بیان اینهای شبکه جداست. یا اینکه این پول ها جاهای دیگه میره و این وسط یده به نان و نوای رسیدن. حالا برحال این رو باید بعدن دید که واقعیت دومش هست. ولی در اتا سایر مسئله تولید محتوا هست و سرویس هایی که باید ارائه بشه. خب اینا تلاش میکردن که همین را با هم انجام بدن و اسم رو بذارن اینترنت ملی، یعنی سرور هایی که شرکت های ایرانی در خارج از کشور دارن اینها رو بیارن به داخل، بعد تولید ملی بکنن و ارتباط اینترنت رو با خارج از کشور رو کنترل بکنن، یا به شکل ایدئال بعضی میدان بگید میدان بهشون بیفته حتی قطع بکنن. این چیزی بود که اینها در رویه خودشون پروروندن و 10 سال هم مثلا کار میکنن و پول خرج میکنن و به نتیجه هم نرسیدن. و از دیدگاه مهندسی اون هم روی کاغذ اگر بخوان اینترنت ملی درست بکنن فقط با فیلترینگ هست، هیچ راه دیگه نداره. فیلترینگ هم که خب الان این همه سال هست گذاشتن و اگر اینترنت قابل فیلتر شدن محدودیت بود کسی میشه اینترنت نبود. این تکنولوژی که 60 سال پیش تقریبا طراحی شد، جالبش مثلا سوی وزارت دفاع آمریکا طراحی شد، جوری طراحی شده که تحت هیچ شرایطی نبشه نابودش کرد، نبشه کنترلش کرد و کاملا آزاد و درش دموکراسی حاکم باشه. این اساس طراحی اینترنت هست. اینا فقط با فیلترینگ و کنترل درگاه‌های اینترنت به خارج از کشور از این کارها میتونن انجام بدن که این هم میبینید که نمیشه. در واقع اینترنت ملی از نگاه فنی یه چیزی مثل اینترنت هست که هر شرکتی برای خودش داره که درگاه‌های شبکه داخلی خودش رو با خارج رو کنترل میکنه، فیلتر میکنه، محدود میکنه. یه هم چیزی هست. این کارها رو شاید در چارچوب یک شرکت کوچکی یا شرکت بزرگ حتی بشه انجام داد، نه در چارچوب یک کشور. اینها روی کاغذ ما خیلی چیزها میتونیم روی کاغذ بکشیم و فکر میکنه کار میکنه، ولی وقتی در ابعاد یک کشور بخواد پیاده بشه اصلا قابل پیاده سازی نیست. در این سالها میلیاردها پول خرج کردن، کلی آدم ها به نان و نواهای رسیدن ظاهرا و هیچ نتیجه هم نگرفتن و یک بچه 14 ساله دبیرستانی راحت با یک میتون شکن دور میزنه و این تکنولوژی بهش اینجا داره میده، اینو دور میزنه و اینا چیکار میتونه بکنه. این الان وضعیت چیزی هست که اینا به عنوان اینترنت ملی به دنبالش هستن.
آقای تجریمیر، چرا اینقدر مقامات جمهوری اسلامی الان دغدغه شبکه‌های اجتماعی دارن؟
خب برای اینکه مردم با یک مجموعه از دانش بشری روبرو هستن که کاملا مجانی در اختیارشون هست و اینها سعی می‌کنن این رو کنترل بکنن، حالا به روش‌های متفاوت، حالا یا با فیلترینگ بوده یا سعی کردن به قول خودشون شبکه رو مدیریت بکنن. این گزارش که چند پیش ارگان‌های امنیتی فکر می‌کنم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اینا به آقای خامنه‌ای داده بودن و پخش هم شد و ما هم رو تفسیر کردیم، در اونجا آمده بود که اینها به روش‌های متفاوت سعی می‌کنن این قضیه رو مدیریت بکنن و توجه مردم رو منحرف بکنن از مسائل اساسی که در تو هم گزارش اومده بود که مسائل سیاسی رتبه سوم رو در مسائل مورد دغدغه مردم قرار داره. و اونجا خودشون گفتن که ما رفتیم و سایت‌های سرگرمی، شرط بندی، همسریابی، نمیدونم سایت‌های پورنوگرافی، قمار، اینها رو خودمون ایجاد کردیم و از مراجع رفتیم، حتی چیزای شرعیش رو هم گرفتیم و داریم این رو مدیریت میکنیم و سعی میکنیم که مردم توجه به این چیزها جلب بشه. یعنی اینها به هر وسیله‌ای دست میزنن برای اینکه بتونن این دستیابی مردم به دانش بشری، به فرهنگ امروزی، به تمام دستاوردهای تمدن رو محدود بکنن و به قول خودشون مدیریت بکنن. کما اینکه این آقایم از این سازمان تبلیغات اسلامی گفتن ما می‌خوایم فرهنگ رو مهندسی بکنیم. خب این حرفا همش ناشی از جهل هست و این چیزیه که اینها سعی می‌کنن جهل خودشون رو بر جامعه و روند رشدش تحمیل کنن.
محمود تجلی مهر همراه ما بود، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت از آلمان. پس از پهلو گرفتن 5 نفتکش ایرانی در بنادر ونزوئلا طی هفته‌های اخیر، ششمین شناور ایران هم وارد آب‌های این کشور آمریکای لاتین شد. کشتی ششم اما از نوع باربری است و در حالی که پیشتر گفته می‌شد حامل قطعات یدکی پالایشگاه هاست، حالا ایران می‌گوید بار این کشتی مواد غذایی است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
ایران بار دیگر کشتی باری به ونزوئلا ارسال کرده. ششمین محموله ارسالی تهران به دنبال 5 نفتکش حامل سوخت که حدود 1 ماه پیش به کاراکاس فرستاده بود. مقام های ایرانی میگویند این شناور حامل مواد غذایی است. روز جمعه آسوشیتد پرس محموله این کشتی را تجهیزات و قطعات پالایشگاه گزارش کرده بود. این محموله تازه که با کشتی با نام گلسان ارسال شده نشانه ی از گسترش روابط تجاری این دو کشور است که هر دو زیر فشار تحریم‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. حالا منتقدان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا وابستگی کاراکاس به تهران برای تامین بنزین را نمونه ای از ناکامی‌های دولت سوسیالیست مادورو می‌دانند. ایالات متحده با حمایت خوان گوایدو رقیب سیاسی مادورو به دنبال برکناری اوست.
ایالات متحده هر اقدام سیاسی و اقتصادی ممکن را برای کمک به مردم ونزوئلا انجام می‌دهد. با اعمال تحریم‌ها، لغو روادید و سایر روش‌ها عهد می‌کنیم که این حکومت و آنهایی را که آن را سر پا نگه داشتند برای دست داشتن در فساد و سرکوب مردم سالاری وادار به پاسخگویی کنیم.
نیکولاس مادورو اما بسیاری از مشکلات کنونی کشور را نتیجه تحریم‌های آمریکا و سایر اقدام‌هایی می‌داند که به گفته او برای تضعیف دولتش انجام می‌گیرد. سخنانی که مشابه آن را مقام‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها در توجیه روند رو به نشیب شرایط اقتصادی این کشور تکرار کردند.
حالا شما در نظر بگیرید یک کشور و یک جامعه‌ای که با تحریم مواجه هست، تنهاست، دست تنهاست، خودش باید رو پای خودش وایسته، میدونه یک متحدی نداره که اون متحد امروز به کمک او بیاد.
تهران میگوید کشورهای تحریم شده از این شرایط برای تجارت با هم بهره برداری میکنند. حدود دو هفته پیش ایران از ارسال محموله‌ای به ونزوئلا برای کمک به مبارزه با ویروس کرونا خبر داده بود.
ما در حال نظارت بر محموله ارسالی حاوی تجهیزات و لوازم برای مقابله با ویروس کرونا هستیم. این نشون میده در حالی که دشمنان ما سعی بر وضع تحریم علیه ما دارن و تعهدات دولت‌ها رو برای رسیدگی به نیاز مردم دچار مشکل میکنن، ایران، ونزوئلا و بسیاری دیگر از کشورهای انقلابی در سراسر جهان همبستگیشون رو تقویت میکنن.
محموله بنزین ارسالی ایران به ونزوئلا نابسامانی‌هایی را که در پی کمبود سوخت در این کشور رخ داده بود کاهش داده است. خبرگزاری‌ها می‌گویند کمک‌های فنی ایران برای تعمیر و راه‌اندازی پالایشگاه‌های ونزوئلا موجب راه‌اندازی بخشی از فعالیت‌های پالایشگاه پاراگوانا، یکی از بزرگترین تأسیسات از این دست در جهان شده است. در مقابل تهران هم که به دلیل تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت و پتروشیمی‌اش با کمبود نقدینگی روبرو است، از این معامله سود برده است. ونزوئلا میگوید در ازای این محموله‌های سوخت دلار پرداخت کرده، اما واشنگتن بارها گفته که کاراکاس در مقابل به تهران شمشه طلا داده است، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران که به علت برخی ابهامات مالی 5 سال از فعالیت ممنوع شده بود، تنها پس از حدود 10 ماه دوباره به فدراسیون بازگشت. قرار است او به عنوان نایب رئیس اول در فدراسیون بدون رئیس ایران حضور یابد. این در حالی است که گفته می شود که با وجود مخالفت‌های گسترده، آقای کفاشیان موافقت وزیر ورزش را برای سرپرستی فدراسیون به دست آورده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
دوره مهنیت هم تموم شده، اومدم بیه فدراسیون.
بازگشت مرد همیشه خندان به فوتبال ایران، فردی که در بحرانی ترین مواقع و در مواجهه با چالشی ترین مسائل فقط با لبخند جواب منتقدان را میداد. علی کفاشیان دوباره گذرش به فدراسیون فوتبال افتاده و موافقت وزیر ورزش را برای سرپرستی این نهاد جلب کرده است. البته او قرار است کارش را به عنوان نایب رئیس اول آغاز کند و سپس تا زمان تشکیل مجمع انتخاباتی سرپرستی را بر عهده بگیرد. کفاشیان در فدراسیونی سرپرست خواهد شد که پیشتر مهدی تاج رئیس آن بود. رابطه این دو مدیر فوتبالی ایران در این سالها به شیوهی در آمده که از آن به عنوان مدل پوتین مدودوف یاد می شود. در طول این بیش از یک دهه گذشته، عناوین ریاست و نایب رئیسی و سرپرستی بین تاج و کفاشیان رد و بدل شده و این دو تن سکان‌دار فوتبال ایران بودند. این بار در شرایطی نوبت به کفاشیان رسیده که خطر تعلیق از سوی فیفا به خاطر مشکلات اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را تهدید می‌کند. بیشتر از یک سال قبل فیفا طی نامه رسمی 4 ایراد مهم به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران وارد کرد و دستور به اصلاح آن داد.
این تصمیم گرفته شد و
علی کفاشیان دوباره در حالی پایش به فدراسیون فوتبال باز شده که چندی پیش از سوی کمیته اخلاق به محرومیتی 5 ساله محکوم شده. دلیل ثبت نکردن واریز 316 هزار دلار حق پخش بازی‌های تیم ملی در اسناد فدراسیون. پنجم تیر سال گذشته این رأی صادر شد، اما 10 روز پیش کمیته استیناف که 10 ماه پرونده را نگه داشته بود بدون ادای توضیح مشخصی رأی به تخفیف 4 ساله داد. با این وجود در حالی قرار است علی کفاشیان سرپرست فدراسیون شود که حتی هنوز 1 سال محرومیت او هم به پایان نرسید. کفاشیان 1 دهه ریاست فدراسیون فوتبال ایران را به عهده داشت و از سال 95 با ریاست مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون شد. او به تازگی در یک مصاحبه رادیویی اعتراف کرد که فدراسیونش برای تایید اساسنامه سال 1386 به فیفا دروغ گفته. دروغی که دوبار تشکیل مجمع را در پی داشت و به دوره دوم ریاست کفاشیان و سپس مهدی تاج انجامید. خبر اعلام بازگشت آقای کفاشیان البته با واکنش‌های گسترده عموماً منفی مواجه شد. احسان قاضی‌زاده هاشمی از نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل فوتبال کشور است، از بررسی بازگشت کفاشیان به فدراسیون خبر داده و گفته در این مورد موضع‌گیری رسمی کرده و اقدام‌های لازم را شروع می‌کند. موضع مجلس پیشین این بود که بازگشت علی کفاشیان دارای جنبه کیفری است، چرا که او بازنشسته است و طبق مصوبه مجلس و دولت حق فعالیت ندارد. از سوی دیگر صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ هم ضمن مخالفت با بازگشت کفاشیان اعلام کرده در صورت عملی شدن این مسئله 4 عضو هیئت رئیسه استعفا خواهند کرد. محمد دادکان از رؤسای سابق فدراسیون فوتبال نیز در واکنش به تحولات اخیر فدراسیون از کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا کنارگیری کرد. استعفایی که به نظر می‌رسد با هدف تحریک مسئولان کنفدراسیون آسیا و جلب توجه آنها به اتفاقات اخیر فدراسیون فوتبال ایران بوده باشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
من قبول دارم فرمان شما رو.
در ادامه همراه هستیم با سعید پیرمحموی، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. آقای پیرمحموی، چه شد که علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال دوباره بازگشت؟
ببینید، آقای کفاشیان خب 8 سال ریاست فدراسیون فوتبال ایران رو بر عهده داشتن، اما سال گذشته ایشون درگیر یک پرونده شدن که مربوط به حق پخش تلویزیونی میشد با شرکتی به نام ام پی سیلوا که خب در رسانه‌های ایران به سیلوا گیت معروف شد و مربوط میشد به در واقع ناپدید شدن 320 هزار دلار پول حق پخش. خب ایشون به خاطر همین ماجرا با یک محرومیت 5 ساله مواجه شدن، اما خب بعدها این محرومیت به 1 سال کاهش پیدا کرد و نکته مهمش اینجاست که آقای کفاشیان در اون زمان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال بودن، اما استعفای ایشون فقط به صورت کلامی بود، بلکه استعفای کتبی ندادند و همین ماجرا باعث شد که با پایان دوره محرومیت خودشون الان مجدداً آقای کفاشیان به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال به اتاق کارشون برگشتن. اما خب بعد طبق اساسنامه که فدراسیون فوتبال ایران داره و منطبق هست بر اساسنامه فیفا، ایشون به عنوان نایب رئیس اول با توجه به اینکه آقای مهدی تاج از سمت خودشون استعفا دادن، باید در حال حاضر به عنوان سرپرست قانونی فدراسیون فوتبال در واقع فعالیت بکنن. اما این موضوع با مخالفت‌های متعددی مواجه شده و من میتونم از این تعبیر استفاده بکنم که ورود ایشون یک تضاد منافعی رو برای بسیاری ایجاد کرده و این تضاد منافع به نوعی یک جنگ قدرت رو در فدراسیون فوتبال آغاز کرده که الان بسیاری رو در روی ایشون ایستادن که آقای کفاشیان به عنوان سرپرست و حتی نایب رئیس اول فعالیت نکنه.
خب حالا با این داستان‌ها فکر می‌کنید بازگشت چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر فدراسیون فوتبال و فوتبال ایران؟
یک نکته بسیار مهم در مورد علی کفاشیان وجود داره. ایشون 8 سال رئیس فدراسیون بود. در سال 2015 ایشون علاوه بر اینکه رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودن، ریاست فدراسیون یعنی زون آسیای میانه رو هم بر عهده داشتن. در اون دوره ایشون فعالیت بسیار زیادی میکنن برای اینکه آقای جیانی اینفانتینو به ریاست فیفا برسن. یعنی در واقع در حال حاضر در تیم فعلی مدیریت فدراسیون فوتبال ایران ایشون رابطه بسیار نزدیک و عمیقی با فیفا دارن. فیفا در واقع روی ایشون میتونم بگم که نظر مثبتی دارن و همینطور باید این نکته رو هم بپذیریم که آقای علی کفاشیان به نسبت سایر اعضایی که الان در فدراسیون فوتبال هستن فساد کمتری داشتن و خب قاعدتا حضور ایشون میتونه حتی در اون بحث اصلاح اساسنامه روندش رو تسریع ببخشه و حتی میتونه روند برگزاری انتخابات رو هم حتی تسریع بیاندازه. اما نکته مهمتر اینجاست که الان چند گروه مقابل ایشون ایستادن، بسیاری از رسانه‌ها که به همون پرونده سیلوا گیت اشاره می‌کنن، بسیاری از اعضای هیئت رئیسه که من دقیقاً میتونم بگم بر اساس تضاد منافعی که دارن و کاهش قدرتشون نمی‌خوان آقای کفاشیان ورود بکنه به سیستم فدراسیون فوتبال، و همینطور مجلس شورای اسلامی که استناد می‌کنن به قانون بازنشستگی و منع به کارگیری بازنشسته‌ها، هرچند که در حال حاضر سرپرست قانونی فدراسیون فوتبال یعنی آقای حیدر بهاروند هم بازنشسته هستند، اما بسیاری از نماینده های مجلس رو ما طی دو روز گذشته داشتیم که نسبت به این موضوع جپگیری های بسیار سفت و سختی داشتن و حتی گفتن که ورود ایشون جرم هست و میشه در این مورد اعلام جرم کرد.
سعید پیر محمودی خبرنگار ورزشی همراه ما بود از ترکیه. رئیس جمهوری مصر هشدار داده که نیروهای نظامی این کشور آماده ی عملیات نظامی در خاک لیبی هستند. هشدار مصر پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای دولت وفاق ملی لیبی با حمایت ارتش ترکیه به سوی شرق لیبی در حال پیشروی هستند. جنگ داخلی در لیبی در هفته‌های گذشته با دخالت دولت‌های خارجی شدت پیدا کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعلام آماده باش رئیس جمهوری مصر برتش برای اجرای عملیات در داخل و خارج این کشور. عبدالفتاح سیسی در پایگاهی نظامی در غرب مصر که در نزدیکی مرز لیبی قرار دارد از تلاش کشورش برای اجتناب از دخالت نظامی در لیبی گفت. آقای سیسی اما در ادامه مدعی شد که شرایط تغییر کرده.
ان ای تدخل مباشر،
هر گونه دخالت مستقیم دولت مصر اکنون مشروعیت بین المللی خواهد داشت، چه در چارچوب منشور سازمان ملل، چه بر پایه اختیار مجلس لیبی. هدف از دخالت برقراری ثبات و امنیت در مرزهای غربی مصر و جلوگیری از فعالیت تروریست ها و شبه نظامیان در عمق استراتژیک این مرز هاست.
هشدار رئیس جمهوری مصر متوجه دولت وفاق ملی لیبی و اصلی ترین حامی خارجیش ترکیه است. با آغاز جنگ‌های داخلی لیبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی، این کشور پهناور در شمال آفریقا که منابع نفتی غنی دارد، گرفتار نبردهای شدید میان دو حکومت رقیب شده. یکی دولت وفاق ملی به رهبری فائز سراج در غرب با پایتختی ترابلس و دیگری ارتش ملی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر در شرق کشور. ترکیه از حامیان اصلی دولت وفاق ملی است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. در مقابل کشورهای مصر، امارات و روسیه از اصلی ترین حامیان ژنرال حفتر هستند. در هفته های گذشته دولت وفاق ملی لیبی که برای بیش از یک سال در اصلی ترین پایگاهش ترابلس تحت محاصره نیروهای ژنرال حفتر بود، موفق شد با حمایت نظامی ترکیه محاصره را شکسته و به سوی پایگاه‌های ژنرال حفتر در شرق لیبی پیشروی کند. اکنون نیروهای نظامی دولت وفاق ملی به نزدیکی شهر سرت که در کنترل نیروهای ژنرال حفتر است رسیدند. شهری که ورود به آن خط قرمز مصر اعلام شده.
اگر ادهی فکر میکنند که میتوانند از خط سرت جفرا عبور کنند، بدانند که این خط قرمز ماست.
اعلام آمادگی مصر برای دخالت نظامی در لیبی حالا تنش‌ها میان این کشور با ترکیه را افزایش داده. ژنرال سیسی که محمد مرسی نماینده اخوان المسلمین در مصر را برکنار کرد، حالا نگران است که این گروه اسلامگرا در لیبی قدرت بگیرد، گروهی که ترکیه به شدت از قدرت گرفتنش حمایت می کند. در روزهای گذشته مصر از طرفهای درگیر در لیبی خواست تا مذاکرات برای دستیابی به آتش بس را آغاز کنند. اما ترکیه و دولت وفاق ملی می گویند تنها زمانی حاضر به قبول آتش بس خواهند شد که نیروهای ژنرال حفتر از شهر سرت خارج شوند.
And we support this idea.
دولت وفاق ملی معتقد است که همه باید به مواضع خود پیش از سال 2015 بازگردند و جنرال حفتر هم باید نیروهایش را از سرت جفرا خارج کند و ما هم از این ایده حمایت می‌کنیم.
بیشتر منابع نفتی لیبی در شرق خط سرت جفرا قرار دارد و حالا کانون نبردها و یا مذاکرات احتمالی می‌تواند برای سهم‌خواهی از این منطقه باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل مقیم ترکیه. آقای آقایی، رئیس جمهوری مصر در بحبوحه تنش‌ها در لیبی به ارتش دستور آماده باش داده. آیا واقعا مصر به دنبال حضور نظامی در لیبیه؟
ببینید، اولین بار هستش که سیسی رئیس جمهور مصر داره علناً و رسماً اعلام میکنه که آماده هست ارتش مصر که بخواد مداخله نظامی انجام بده. این سابقه نداشته قبلاً در این تحولاتی که حالا مربوط به لیبی میشه. ولی من گمان نمیکنم که، یعنی فکر میکنم بیشتر این دعوایی هستش که بین اون بلوک مصر، عربستان، امارات با ترکیه در جنگ لیبی. فکر نمیکنم در واقع این فعلا عملی بخواد بشه، چون در واقع اون فاکتور روسی رو هم باید در نظر بگیریم در معادلات لیبی. یعنی روسی هم اینجا به این راحتی در واقع موافق نخواهد بود که بخواد مصر یک عملیات نظامی یا مداخله نظامی رو انجام بده. بیشتر گمان میکنم که سیسی داره تلاش میکنه که در نهایت طرفین رو راضی بکنه که به اون پیشنهاد آتش بسی که داده بودن در واقع این روند سیاسی هستش، بخواد طرفین گرایش پیدا بکنن تا یک در واقع عملیات نظامی. ولی این رو هم نمیشه نادیده گرفت که 1200 کیلومتر مرز مشترک داره مصر با لیبی، و اگه قرار باشه که تحولات به یک سمت بخواد بره که نارامی ایجاد بشه و ترکیه بخواد به سمت شهر استراتژیک سرت که بسیار مهم هستش و به نوعی خط قرمزی هستش که مصر تعیین کرده، و حتی خود روسیه بخواد از اون گذر بکنه و به سمت مناطقی که در واقع در شرق هستن بخواد در واقع اعدامه عملیات انجام بده، اونجا شاید معادلات عوض بشه و حتی پای مصر هم به معرکه باز بشه. ولی فعلا من همچین چیزی رو نمی‌بینم. ولی خب اگر قرار باشه که اتفاق بیفته، واقعا تحولات لیبی به یک در واقع فاز بسیار خطرناک و پیچیده‌ای در واقع تبدیل خواهد شد.
آقای آقایی، به نام دو کشور ترکیه و روسیه اشاره کردید. چند روز پیش ترکیه و روسیه مذاکراتی داشتن برای دستیابی به راه حل سیاسی در لیبی. این دو کشور در لیبی چه نقشی دارند؟
ببینید، نقش اینها در واقع میشه گفتش که در واقع این طرفین، این لیبی که در واقع تبدیل شده به یک جمهوری تکه پاره شده، رو داره در تلاش میکنه که بر اساس منافعی که دارن اونجا بخوان در واقع به اون منافعی که میخوان دسترسی پیدا بکنن. مشخصا اگه بخوام بگم، ترکیه در آخرین تحولاتی که رخ داده، ترکیه رسما اینو اعلام کرده، همونطور که آقای اردوغان هم توی مصاحبه تلویزیونی مورخ 8 ژوئن صراحتا گفت ترکیه میخواد شهر استراتژیک سرت، منطقه جفرا و برخی میادین نفتی لیبی رو در واقع اونجا بخواد دسترسی داشته باشه بهش، و ترکیه مشخصا میخواد یک پایگاه دریایی رو در شهر مصراته و یک پایگاه هوایی رو در الوتیه در جنوب طرابلس احداث بکنه. یعنی کاملا اگه بخوام خلاصه بگم، هدف ترکیه دسترسی به معادن نفتی لیبی هستش، چون ترکیه کشوری هستش که لحاظ در واقع منابع هیدروکربن با مشکل مواجه است در تامین منابع خودش و سعی میکنه که منابع خودش رو بیشتر گسترش بده. روس ها اما در واقع به دنبال این هستن که بعد از اینکه تو سوریه تونستن اون پایگاه‌های ترتوس و لازقیه رو به عنوان یک پایگاهی که در نزدیک دریای مدیترانه هستش تقویت بکنن، من دارن سعی میکنن که به در واقع لیبی رو هم تبدیل بکنن به یکی از اون پایگاه‌های نظامی خودشون، در اونجا پایگاه نظامی داشته باشن و روسیه در اون مواجهش با غرب و با آمریکا و اروپا بخواد در اونجا یک در واقع گسترش نفوذ ژئوپلیتیک داشته باشه. میشه گفت خیلی خلاصه بگم، ترکیه و روسیه دارن همکاری با هم دیگه میکنن، همکاری بسیار تاکتیکی که بخوان اون منافع خودشون رو رقم بزنن. ولی خب معادلات در واقع ممکنه که همون جوری که روسیه و ترکیه میخوان پیش نره. برای روسیه بسیار مهم هستش که بتونه تبدیل نکنه وضعیت رو به فاز نظامی، یعنی درگیری بخواد رخ بده مثلا ترکیه با مصر، سعی بکنه که فاز سیاسی رو در واقع رقم بزنه. ولی اینجا لازم هستش که نقش جنرال حفتر رو کمرنگ بکنه روسیه، ولی اینکه آیا بتونه حفتر رو از معادلات سیاسی خارج بکنه که بخواد نظر مساعد ترکیه رو جلب بکنه، این علامت بسیار بسیار بزرگی است، پرسش بسیار بزرگی است.
موضع آمریکا در این میان چگونه است؟
ببینید، آمریکا هنوز یک موضع مشخص و واحدی رو در واقع اتخاذ نکرده، یک مقدار گنگ است موضع آمریکا. موضع رسمی تقریبا این هستش که دارن از در واقع دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج که اخوان المسلمینی هستش دارن حمایت میکنن، چون این دولت فائز السراج دولتی هستش که سازمان ملل هم به رسمیت میشناسه به عنوان دولت قانونی لیبی. ولی خود ترامپ در یک مصاحبه‌ای اونجا از جنرال هفتر حمایت کرد و حتی دولت آمریکا در یک موردی به اون قطعنامه شورای امنیت در محکومیت هفتر در واقع رأی منفی داد، وتو کرد اون رو. هنوز معلوم نیست موضع آمریکا چی هستش. موضع آمریکا خیلی بستگی داره به اقدامات بعدی روسیه، یعنی میخوام بگم اولویت آمریکا در این معادلات لیبی اون نقش روسیه است. اگر روسیه بخواد یک مداخله نظامی گسترده انجام بده، نفوذش رو بیش از این که هست افزایش بده و اون نگرانی های ترکیه رو در نظر نگیره، من فکر کنم اونجا شاید آمریکا یک نقش پررنگتری ایفا کنه. فعلا موضع آمریکا مشخص نیستش، همه چیز بستگی داره به اینکه روسیه و ترکیه در معادلات لیبی چه فضایی رو ایجاد خواهند کرد. آیا فضا رو به سمت در واقع اون توافق سیاسی پیش خواهند برد یا به سوی یک درگیری نظامی به هر قیمتی برای اینکه بخواد منافع خودشون رو توی لیبی در واقع به دست بیارن.
حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل مقیم ترکیه. گروهی از محققان در بریتانیا در مورد حرکات دهان شامپانزه ها تحقیق میکنند. آنها میگویند باز و بسته شدن اختیاری لبها در این حیوانات به نحوه گفتار انسان شبیه است. این تحقیق ممکن است به کشف راز تکامل گفتار در بشر کمک کند. گزارشی ببینید در همین مورد.
شامپانزه نزدیکترین خویشاوند بشر و یک ویژگی مشترک دیگر. گروهی از محققان در بریتانیا با بررسی رفتار این حیوانات متوجه شباهت حرکات لب و دهان آنها با حرکات لب انسان در حال صحبت شدند. شامپانزه ها بیشتر وقت خود را صرف آراستن هم می کنند و به دنبال شپش های یکدیگر می گردند. در این مواقع آنها لبهای خود را در زمانهای معینی باز و بسته می کنند، مثل آرایشگری که هنگام کار گرم صحبت است. این تحقیق ممکن است به کشف راز تکامل گفتار در بشر کمک کند. این اولین بار است که محققان در مورد نحوه باز و بسته شدن لبهای میمونهای بزرگ و ارتباط آن با تکامل بشر تحقیق می کنند. به گفته آنها، فواصل زمانی برهم گذاشتن لبها میان انسانها و شامپانزه ها یکسان است.
این حالت فقط وقتی اتفاق میفته که مشغول مرتب کردن موهای همدیگن و شامپانزه‌ای که دنبال شپشه لبهاشو تکون میده، مثل اینکه داره میگه بیا کنارم بشین بذار تمیزت کنم. این رفتار فقط هم بین جفت‌ها نیست، میتونه بین بچه‌ها، بین شامپانزه‌های بالغ و بین ماده‌ها و نرها هم اتفاق بیفته. در واقع شامپانزه‌ها این کار رو برای محکم کردن پیوند اجتماعی و روابط دوستانشون انجام میدن. پس به نظرم عمل کردش مثل صحبت کردن بین آدم هاست.
یکی از تفاوت‌های اصلی میان انسان و حیوان قدرت تکلم است. چگونگی پیدایش زبان ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. تا حالا فرضیه‌های زیادی در این مورد مطرح شده و دانشمندان برای بررسی سیر تکامل زبان در مورد فعالیت‌های ذهنی، شکل ویژه آرواره میمون‌ها و حتی ابزارهای مورد استفاده انسان‌های اولیه تحقیق کردند.
این تحقیق در مورد پیدایش زبان توضیحی نمیده. فقط به ما ثابت میکنه که برای درک بهتر این مسئله باید روی میمون‌ها بیشتر دقت کنیم. روی رفتار و نوع معاشرت بین این حیوان‌ها تا ببینیم که اونها چطور با هم ارتباط برقرار میکنن و به هم پیام میدن.
این نتایج از بررسی چند گروه از شامپانزه‌ها به دست آمده است. دو گروه از شامپانزه‌های آزاد در حیات وحش اوگاندا و دو گروه هم از شامپانزه هایی که در باغ وحش های آلمان و اسکاتلند زندگی می کنند.
خیلی بده که امروزه شرایط زندگی این جانوران سخت شده. می دونیم که نشانه ها و سرنخ هایی در وجودشون هست که ما هنوز موفق به کشفشون نشدیم.
محققان می گویند این تحقیق اولین مدرک ثبت شده از حرکات شبه گفتار در میمون‌های بزرگی مانند گوریل‌ها و شامپانزه هاست. آنها امیدوارند با کمک یافته‌های این تحقیق چگونگی تکامل گفتار در انسان‌های اولیه را رمزگشایی کنند.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داده درباره شیوع ویروس کرونا در استان‌های مختلف ایران و بررسی کرده، نوشته که در بسیاری از استان‌ها خوزستان، خراسان، رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان وضعیت بحرانی است. هرمزگان و بوشهر هم از مدتی پیش بحرانی شده به نوشته این روزنامه و طی یکی دو روز اخیر استان گلستان هم بار دیگر به جمع استانهای بسیار و بحرانی و وضعیت قرمز پیوسته. سایر استانها هم این روزنامه نوشته که همین گونه است. تاکید روزنامه همشهری بر این هست که هر 37 ثانیه یک ایرانی دچار کرونا میشه، مبتلا میشه به کرونا، و همچنین هر 13 دقیقه یک ایرانی جان خودش رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میده. آمارهای وزارت بهداشت رو این روزنامه محاسبه کرده و چون این تصویری رو ارائه کرده برای که نشون بده عمق فاجعه تا چه حد هست. نکته دیگری که روزنامه همشهری در این گزارش بهش اشاره کرده این هست که 4% از جان باختگان در هفته های اخیر زیر 14 سال سن دارن، یعنی کودک و نوجوان هستن. به نوشته این روزنامه 70% بین 14 سال تا 54 سال سن دارن که نشون میده جوانان و افرادی که تازه میان سال شدن آماج ویروس و کرونا در ایران قرار گرفتن و بقیه هم کسانی هستن که بیش از 55 سال سن دارن. تأکید دیگر این روزنامه این هست که شمار جانباختگان که بیماری زمینه ای ندارن این روزها افزایش پیدا کرده. اما روزنامه کارون که در شهر اهواز منتشر میشه از احتمال اعمال دوباره محدودیت‌های مربوط به کرونا در استان خوزستان در برخی شهرهاش دست کم خبر داده. نوشته که کرونا در استان خوزستان به حد انفجار رسیده و شمار مبتلایان به این ویروس در استان خوزستان دست کم 2 برابر بحرانی ترین مناطق دیگر ایران هست. اشاره کرده این روزنامه که البته عدم رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها هم مزید بر این شده که شمار بیشتری از افراد مبتلا بشن و سوء مدیریت رو هم بهش اشاره کرده. بعد هم نوشته که دولت میگه ماسک بزنید، در حالی که حتی بسیاری از مردم به نوشته این روزنامه در استان خوزستان که زیر پاشون پر از نفت هست و بخش بزرگی از درآمد ایران از زیر پای مردم خوزستان بیرون کشیده میشه، روزنامه کارون نوشته اینها پول ندارن که ماسک و دستکش بگیرن که این روزها گرانتر هم شده. آقای هادی حق‌شناس که اقتصاددان هست، زمانی هم نماینده مجلس بود، در گفتگوی با روزنامه همشهری درباره اینکه چرا بخشی از مردم که اندک سرمایه دارن این رو در جاهای سرمایه گذاری نمی کنن که مولد باشه، تأکید کرده که مردم دلال نیستن، بیپناهند و به همین دلیل هست که به دنبال دلار و سکه میرن تا در برابر نرخ تورم روزافزون در ایران دست کم ارزش سرمایه خودشون رو حفظ کنن و سرمایهشون هر روز بی اعتبار و ارزشش کاسته نشه ازش. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داره درباره رشد نسیه فروشی در خرده فروشی ها به چند منطقه تهران. خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد رفته و حاصل این هست که خیلی ها پول کم میارن در همین خاربار فروشی ها و سوپرمارکت های محلی، میوه فروشی ها و مغازه هایی که در محلات هست. خرده فروشی ها وقتی مراجعه میکنن بسیاری از مردم پول کم میارن، نمیتونن اجناس رو بگیرن، نسیه میگیرن، دفترها پر میشه و بعد نتیجهش به نوشته دنیای اقتصاد این هست که این افرادی که پول کم میارن سرشون رو پایین میارن، از جلوی مغازه ها رد میشن، خجالت میکشن و شرمسار میشن که پول ندارن بدهکاری هاشون رو بدن و این روزگاری است که مدیریت فعلی در ایران برای مردم ساخته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
وقتی کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست.
Welcome to Israel. I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
Hamig dalan han korea, tsifan shtatayam shokea, zo hayu hitel aviv. Hana maliyat zale pensienta, pusben valencia, zo hakahutel aviv.